بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیات سوره نساء رو پیگیری می کنیم تا میانه آیه 46 معنا کردیم و انشاءالله شما که همه از من جوانتر هستید در حافظتون مانده است که تا اینجا چه گفته ایم، یعنی از اول قرآن تا اینجا چه مطالبی بیان شده و چه مسائلی رو ازش گذشتیم. چون روشی رو که اتخاذ کردیم تفسیر قرآن به قرآن است و جای خوشنودی است که هم در سیستم های کامپیوتری رایانه‌ای سایت های تأسیس شده تحت عنوان تفسیر قرآن به قرآن و بعضی از اونها حتی از مراکزی مثل حوزه های علمیه قم و مشهد هست و این خیلی خوبه، یعنی داره پیشرفت میکنه. هدف ما و مکتب ما برای اینکه هیچ چیز دیگری نمیتواند به خوبی مفسر قرآن باشه و عترت رسول خدا هم همین روش رو داشتن، یعنی تفسیر قرآن به قرآن. به همین جهت هم شما میبینید که کتاب تفسیری از اونها نیست که بگن تفسیر قرآن مثلا امیرالمؤمنین، به دلیل اینکه هر آیه رو با آیات دیگر بیان میکردن و بوده خود قرآن، یعنی چیز دیگری اضافه نمی شده. این هست که من باز درخواست می کنم که هم جوانها رو بیارید، بچه هاتون رو بیارید و مطمئن باشید که زیان نه شما می کنید و نه اونها، و باید حتما اونها دو کار رو یاد بگیرن. یکی این که قرآن رو حداقل از رو بلد باشند بخوانند، من هی تأکید میکنم در هر جلسه ای، و هم این که بدانند که در قرآن چه مطالبی هست و اون چیزهایی که در قرآن نیست از دین هم نیست و باید بگذارن کنار. خب تا اینجا رسیدیم که اهل کتاب که اختصاصاً در این آیه یهود هستند، من الذین هادو، یعنی اون کسانی که یهودی شدند، یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها کلام رو از موضع خودش تحریف می کنند و در برابر پیامبر هم می ایستند و به صراحت میگویند که ما قول تو را شنیدیم ولی به جای اطاعت عصیان کردیم و نافرمانی کردیم. جاهای دیگر قرآن هم این نوع از شنیدن و اطاعت نکردن آمده. فکر کنم که گذشتیم از یک آیش که در سوره بقره آیه 93 اگر بیاد داشته باشید، خطاب به بنی اسرائیل، خداوند میگوید که به پاس اینکه ما ورفعنا فوقکم الطور، توضیح مفصل دادیم که رفع کوه طور چگونه است، خذوا ما آتیناکم بقوه، این کتاب را به قوت گرفتن تأکید خداوند هست در قرآن. خطاب به یحیی، یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی کتاب را با قوت بگیر، با نیرو. و این مورد بیتوجهی و بیعنایتی همه مسلمان هاست و شاید شیعه در رأس آنها که قرآن رو اصلا نگرفتن، حالا به قوت که هیچ اصلا قرآنی مطرح نیست. و اسمعوا و گوش بدید، همین گوش دادنی که ما اصطلاحا میگیم همون سمع یسمعوا در زبان عربی همونه، یعنی وقتی میخواهیم بگوییم که حرف را بشنو و عمل کن میگیم گوش میدی، یعنی این گوش دادن که میپرسیم گوش میدی به معنای این است که میفهمی به طوری که بتوانی بر اساس آن عمل بکنی. حتی سر کلاس های درس معلم میگه گوش میدید، یعنی میفهمید اون طوری که بعد بتوانید از این علم استفاده بکنید. قرآن همین طور به کار میبره، میگه ما خطاب میکنیم خذو ما آتیناکم به قوه، آنچه که به شما دادیم، آیه 93 بقره هستا، سوره نساء نیستیم، به قوت با نیرو بگیرید. یعنی همون که میگه واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، این همونه، با قوت گرفتن، استمساک به عروه وثقی، تناب محکم پاره نشدنی، همینه. خذوا ما آتیناکم به قوه. این تفسیر قرآن به قرآن ها. یعنی چقدر انسجام و هماهنگی بین آیات هست. هر آیه رو بگیرید که در این مفهوم باشه، همین مفهوم رو تو دل خودش داره. اونا چی جواب دادن؟ قالوا سمعنا و عصینا. ببینید اونجا هم راجع به یهوده، اینجا هم راجع به یهوده، این هم هماهنگی است. یعنی هر جایی راجع به یهود صحبت میکنه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ببینید روش یهود همه جای قرآن یکسانه، یعنی در برابر پیامبر اسیان کردن، در حالی که این پیامبر در همین آیه بعدی میگه تأیید کننده همان چیزی است که شما دارید، منتها تحریف کردید. چون شما کلام را از جایگاه خودش تحریف کردید، حالا این پیامبر آمده. چون ما مسلمان ها قرآن رو از جایگاه خودش تحریف کردیم و یه چیزهای دیگری رو به عنوان دین به جای قرآن نشاندیم، حالا ما مجبوریم که اصرار بکنیم که برای دینداری فقط باید تابع قرآن شد. یعنی ما خیلی با یهود فرق نداریم، البته ببخشید بدون تعارفه، اگر از اونا جلوتر نباشیم در تحریف کلام خدا عقب هم نیستیم، عقبتر هم نیستیم. اگر حالا شما میگید که نه یه جا حداقل یه جا نشون بدید که ما تحریف نکردیم، یه جا بگید ما اینجا رو تحریف نکردیم، اینجای کتاب سر جاشه، میتونیم نشون بدیم که یکی از اعمال مسلمان ها 100% و طابق النعل به نعل اون چیزی باشد که قرآن گفته باشد و پیامبر کرده باشد. ما اون کار عیناً داریم انجام میدیم. کجاست؟ من واقعا نمیشه پیدا کرد که دیگه این به قول مشهور ردخور نداشته باشه، بگیم این همونه. کدام یک از اعماله، کدام یک از احکامه؟ از نماز بگیرید، از مساجد بگیرید، از مسجد رفتنمون بگیرید، از مسجد آمدنمون، از حج رفتنمون، از زکات دادنمون، از خمس دادنمون، هر عملی رو بگیرید. حتی اندیشمون توحیدیه. خیلی ما مشکل داریم، خیلی فکر بکنیم
همون آیه 93 آخرش میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل به کفرهم، به سبب کفری که ورزیدند گوساله در دل آنها نوشانیده شد. این نوشیدن و چشیدن یعنی دیگه جذب وجود انسان میشه. و ذوق العذاب، عذاب را بچشید، یعنی دیگه میره تو وجودتون، جذب جذب میشه. این میگه اون گوساله، یعنی اون حالت گوساله پرستی و شرک در وجود اینها نوشانیده شده است به سبب کفرشان. من خیلی میخوام درخواست بکنم که مقایسه بکنیم خودمون رو و اعمال خودمون رو با این آیات، ببینیم واقعا گوساله پرستی، اعتقاد به گوساله، یعنی یه چیزی رو شریک خدا قرار دادن و از او خواستن در وجود ما نیست، خارج از نظام اسباب. هیچ کس حق ندارد و خداوند به او اجازه نداده است که خارج از نظام اسباب کاری را انجام بده جز خدا. فقط اون میتواند اگر بخواهد این یشع، اگر اراده بکنه. تازه اراده خدا مشروط غیر مشروط. اون وقت ما خدا رو گذاشتیم کنار و اسباب رو هم گذاشتیم کنار و همه چیز را خارج از نظام اسباب طلب می کنیم. این همینه که باید بگیم و اشربنا فی قلوبنا العجل، تو دلهای ما هم گوساله نوشانیده شده است. وقت این عجل قرآن سر تا سره، این همون عجل سامری است، اون همون بقره است که موسی میخواهد از قومش که ذبح بکنند، که بعد بهانه گیری میکنند و بگو اون چیه، رنگش چیه، و ابتدا که اصلا به تمسخر میگیرن. و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا، موسی ما رو دست انداختی. آقا از این آهن، از این طلا، از این چراغ ها و آویز ها و چلچراغ ها، اینها نور الهی ساطع نمیشه، اعجازی در نمیاد، شفایی بیرون نمیاد. آقا ما رو مسخره کردی، اینا رو باید ریخت دور، این قربانی کردنه. آقا ما رو مسخره کردی، اصلا تو کافری، تو زندیقی، تو از دین خارجی، مگه میشه؟ اون وقت بعد حال بهانه گیری هایی که کردن، آیات یادتونه دیگه. بعد موسی جواب میده، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من پناه میبرم به خدا اگر من نادان باشم. من نادان نیستم، از روی دانایی دارم صحبت میکنم. خب حالا که اینطور شد، پس قالوت اولنا ربک یبین لنا ماهیه، خیلی خب پس بگو پروردگارت برای ما روشن بکنه که این چیه، این گاوی که باید ذبح بشه چگونه است. حالا تا آخر که بعد قالت اولنا ربک یبین لنا ماهی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون، دیگه اینجا اگه خدا بخواد ان شاء الله ما هدایت میشیم، اما به شرطی که این گیر و اشکال آخری رو خداوند رب تو، ببین بازم میگن ربک، قالوت اولنا ربک، پروردگار موسی رو هنوز به پروردگاری خودشون قبول ندارن. خب به این خدای خود پروردگارت بگو که این کار بکن. حالا یه بار دیگه تبیین بکنه، قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمتون
لاشیت فیها.
قال الان جئت بالحق، حالا راستشو گفتی. بالاخره یه عده پذیرفتن، یه عده ذبح کردن بقره رو، ولی یه عده این گوساله پرستی در درونشون موند. حالا اونا رو اصلا نمیخواستم واردش بشم، خواستم هماهنگی قرآن رو ببینید که هر جایی صحبت میکنه اگر یه وقت انسان متوجه نشد میره در آیات دیگر بیانش اونجا پیدا میکنه. باز در سوره تغابن، اینا آیاتی است که خدا میگه گوش بدید و اونا در برابرش عصیان میکنن. فتقوا الله ما استطعتم، آیه 16 سوره تغابن. هر چه میتوانید پرهیز از معصیت خدا را پیش سازید، هر چه میتوانید. واسمعوا، گوش بدید، گوش بدید به کلام خدا. و اطیعوا، و اطاعت کنید. و انفقوا، و در این راه خرج کنید. ببین مفعولم نداره ها، که انفقوا چی؟ و وقتی مفعول فعل حذف بشود یعنی همه چیز رو در بر میگیره. انفاق بکنید از جانتون، از مالتون، از اولادتون، از عمرتون، از علمتون، از هر نعمتی که خدا در اختیار شما قرار داده انفاق کنید. این چیه؟ خیرن لانفسکم، بهترین چیز به نفع خود شماست. راستی بشر چرا نمیفهمه؟ چرا گوش نمیده؟ یعنی ما چی فکر میکنیم که حاضر نیستیم کنار قرآن حرکت کنیم و قرآن راهنمای ما باشه و قرآن فلسفه حیات ما باشه؟ چی فکر میکنیم؟ خب فکر مقابل هم باید دلیل داشته باشه که به این دلیل ما تابع نمیشیم. من اینجا پرانتز باز بکنم. پرانتز، ببینید ما یک تعداد افراد ثابت قدم تو مکتب میخوایم. یکی از نمادهای این مکتب که چه همه براش هزینه داده شده نماز جمعه است. یعنی از دید این مکتب نماز جمعه واجب عینی است. وقتی تشکیل می شود بعد اونایی که در واقع به عنوان اعضاء ثابتن، حالا به قول امروزی ها بگید کادر، اونا باید حضور داشته باشن. دیگه جا به جا نشه، ببینید مطلب گم میشه. یعنی یه عده‌ای باید تربیت بشن و تمام مطالب رو بشنون. حالا هر شغلی دارن، هر شغلی دارن، در هر جایی هستن، این مطالب رو بدونن و بدونن جایگاهشون در جامعه چیست، کجاست و با چه جامعه‌ای مواجهن و چه باید بکنند. نه، اعضای ثابت وظیفه دارن، مسئولیت دارن. خب این الان اینطوری نیست. یعنی تا ما میتوانیم که این جلسات رو داشته باشیم، اون یکی مهمتره. یعنی اون واجب، این واجب نیست. اما چون در هر دو جا دو مطلب، هر دو از قرآن ها ولی به موازات هم داره پیش میره، حضور اعضای ثابت برای این که تأسیس مکتب هزینه برده و واقعا جرم است وسط راه رها کردنش. باز آیه 20 و 21 انفال، اینا همه سمعه ها، شنیدنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و رسول او اطاعت کنید. خیلی ما واقعا باید جری باشیم، نترس باشیم، که در برابر این فرمان الهی که سریع میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، با اونا کاری نداره، با اهل ایمان، اونا که مدعیان که ایمان دارن، ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید از خدا و رسول او، و بعدم نهی میکنه ولا تولوا عنه، و روی از او یعنی از رسول بر نتابید، پشت بش نکنید. واقعا چند نفر از مسلمان ها هستند که سیره رسول خدا رو بدانند؟ یعنی اگر در یک کتاب تاریخی ما خواندیم که رسول خدا به فلان شخص به اسم دستور داد که تو برو پشت فلان تپه بشین و فلان قافله که رد میشه آدمشو بکش، رئیسشو، و اموالشو ورد و بیار، چقدر ما به سیره پیامبر واقفیم که این رو بتونیم قبول بکنیم و سلطه داشته باشیم بدانیم این درسته دروغه یا نه؟ به اسم روزش هم میگه، مثلا سه شنبه چندم جماد الاولا فلان پیامبر این دستور رو داد. آیا این با سیره پیامبر منطبقه؟ و همین دستور یعنی همین عبارت تاریخی یکی از اساسیات کسانی است که ترور را در اسلام جایز می‌دانند و میگن پیامبر تجویز کرده از ترور را. این یکی گفت برید پشت تپه قایم بشید، قافله که میره بزنید بکشید رئیسش، مصادرم دومیش، اموالش هم وردارید بیاید. فکر میکنید اینا که این کار رو میکنن بی اساس میکنن؟ اینا تو کتاب هست دیگه، میخونن میگن پیغمبر کرده. حال ما چقدر با سیره آشنا هستیم؟ و اگر آشنا بودیم نمیتوانستن اینها رو به پیامبر نسبت بدن. این سیره پیامبر کجاست؟ یعنی کسی که قرآن صریحاً بهش میگوید که انک لعلا خلق عظیم، اینطور آدم کشتن ناشی از خلق عظیمه؟ این با قرآن جوره؟ پس نار کی درست کرده؟ هر چیزی در کتاب هست قابل قبول نیست. ما میخوایم یه همچه مکتبی ساخته بشود که اسلام پیامبر را بشناسد. از این جهت قرآن میگه ولا تولوا عنه، پشت بش نکنید. و انتم تسمعون، در حالی که شما دارید حرف او را و پیام خدا را میشنوید. خیلی جالبه، در حالی که دارید میشنوید مبادا روی برگردانید. اینا رو بیاییم به خودمون بگیم. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل کسانی نباشید که میگویند شنیدیم ولی در واقع نمیشنوند. لهم آذان لا يسمعون بها. خب هنوز وارد قسمت دوم نشدیم. حالا از اینجا درس امشب شروع میشه. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوم، اگر که این کسانی که در برابر پیامبر ایستادند و گفتند که سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمع و راینا، به جای این که اینا رو بگن که گفتن شنیدیم ولی نافرمانی و سرپیچی کردیم، و بعدم تأکید بکنن به پیامبر، به پیامبر بگن ای غیر مسمع، کسی که حرف تو گوشت نمیره، بشنو بشنو بفهم که ما عصیان کردیم، تأکید میکنن. به جای اون میگفتن که سمعنا و اطعنا، به جای اسینا میگفتن اطعنا، و میگفتن که پیامبر شنیدی اطاعت ما را، و اسمع بشنو که ما ایمان آوردیم و اهل طاعتیم. فانظرنا، پس تو ناظر بر اعمال ما باش. رائنا رو که اون بالا میگن، اون دفعه قبل توضیح دادم که مفهوم طلبکاری داره، یعنی میخواهند از پیامبر که به حال و روز اینها رسیدگی بکنه. همین چیزی که ما میگیم، مثلا اگر که بگیم که بیاید مثلا تو این جلسه، میپرسه که چی داره، این مفهوم رائناست، یعنی که خب چطوری مراعات حال ما میشه. مثلا پولی هست، شغلی هست، مقامی هست، فلان. اما اینجا قرآن یاد میده، میگه ونظرنا، یعنی ناظر بر اعمال ما باش و اگر ما کج میرویم یا کج میکنیم تو تذکر بده. ببینید دقیقا رائنا ونظرنا دو تا مفهوم متضاد داره، اون مفهومش طلبکاری است و این مفهومش درخواست انتقاد و نظارت بر عمله. و قرآن یاد میده، میگه اگه اینا رو میگفتن برای اونها بهترین چیز بود و پایدارترین و اقوم. ولکن لعنهم الله بکفرهم، اما خداوند به جهت کفری که ورزیدن آنها را مورد دورباش خود قرار داد. یعنی گفت شما از دایره بندگان من خارجید. این مفهوم لعنت. یعنی لعنت حرف زشت نیست، حرفم نیست، عملی است. یعنی شما اگر که یک دوستی داشته باشید و بعد بفهمید این دوست نابابی هست و با او روابطتون رو قطع بکنید، او میشه ملعون شما، یعنی کنارش گذاشتید دیگه، رابطتون رو با او قطع میکنید، این لعنت. باز برگردم به بقره آیه 88، اینا که مفهوم لعنت رو بهتر بفهمیم. و قالوا قلوبنا غلف، غلف به غین غیر از قفله، و هر دوش در قرآن آمده. قلف به قین جمعش هم میشه غلاف، یعنی که اون چیزی که شمشیر رو درش میگذارن. یعنی دل ما در غلافه، یعنی در پوششه، چیزی درش نفوذ نمیکنه. قلوبنا قلفون. یه جای دیگه هم خداوند میپرسه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. اون قفله، یعنی همین قفلی که ما داریم، آیا بر دلهاشون قفل زده شده؟ پس هر دو راجع به قلب در قرآن آمده، هم قلف به معنای قلاف، این قلب توی قلاف و پوششه و چیزی درش رسوخ نمی کنه. یکی هم اونجا به در قلبشون قفل زدن، درش باز نمیشه که چیزی واردش بشه. خب حالا که اینا میگن قلوبنا قلفان، خدا چی جواب میده؟ بل لعنهم الله به کفرهم. بازم ببینید، به سبب کفرشون خدا اونها رو لعن کرد، دورشون کرد. فقلیل ما یؤمنون، چقدر اندکند کسانی که ایمان میآورند. فلا یؤمنون الا قلیلا، ببینم همینو میگه، پس ایمان نمی آورند مگر اندکی. چرا قرآن تأکید داره روی اندک و کثیر رو خارج میکنه؟ اکثرهم لا یعقلون، از اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یشعرون. اینجا میگه قلیل ایمان میاره، اندکی ایمان میاره. این یه نکته بسیار ظریفی درش هست که اهل ایمان برای اصلاح جامعه، برای تبلیغ دین، برای انجام تکالیفی که خداوند به اونها محول کرده، منتظر یک جمعیت زیاد نباشن که بگن نه با این یه ذره و اینا نمیشه کار کرد. نه خیر، باز ببینید هماهنگی قرآن ها، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. چه بسیار گروه های اندک که می توانند بر گروه بسیار فائق آیند. پس منتظر نباید بشیم که حالا این هست و این نیرو و اون و تا حالا 10 تا بشیم تا 20 تا بشیم تا 100 تا بشیم. نخیر، با یک گل بهار ساخته می شود. شما می بینید انبیاء الهی همه یک نفره بودن، یه نفره آمدن و دین خدا رو ابلاغ کردن و بعد هم منتظر نشدن که 2 3 4 5 بشه. کسانی آمدن ایمان آوردند، خیلی نیامدن هم نیامدن، اونها وظایف خودشون رو انجام میدادن. آیه بعد، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که به آنها کتاب داده شده است. یعنی کتاب رو قبول میکنه قرآن. ادیان قبلی، اونهایی که صاحب کتاب بودن، قرآن قبول میکنه و بعد مورد خطاب قرارشون میده. ای کسانی که به آنها کتاب داده شده است، ایمان بیاورید بر آنچه که ما همکنون فرو میفرستیم و این تأیید کننده و تصدیق کننده همون چیزی است که شما داشتید، همونه. پس اگر مقایسه می کنید با اون چیزها و می بینید اصلاً از زمین تا آسمان تفاوت دارد، به این دلیل است که شما با اون فاصله گرفتید. اگر امروز من بگویم که به جای یا ابوالفضل بگو یا الله و شما 2 تا شاخ که هیچی 100 تا شاخ در میادید، که مگه میشه؟ بله، اون وقت من میگم که مصدقون لما معکم، اصلا دین اینه، دین اینه که بگو یا الله، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، قدرت همه در دست اوست. تو از بنده نمیتوانی طلب مساعدت بکنی، نمیتونی، شرکه. وقت شاخ در میاری که چطور ما بیایم بنده را از جایگاه الوهیت بیاریمش پایین و خود خدا را بذاریم اونجا. این میگه این مصدقون لما معکم، اون چیزی که شما داشتید اصلش خدا بوده، حالا تبدیل شده به این. پس برگردید به اون ریشه و اصالت دین که حالا ما داریم دوباره تجدید میکنیم. من قبل ان نطمس وجوهن، پیش از آن که ما چهره ها و رویهایی را با خاک یکسان بکنیم و از صفحه روزگار محو بکنیم. پیش از اون که چنین اتفاقی بیفته، بیاید ایمان بیارید. در اون عذاب طبیعی است. یعنی اگر که کار به دست کافران و مشرکان بیفتد، سنت ما این است که خیلی از چیزها از بین بره. وقت وجوه که جمع وجهه، نه اینکه فقط چهره آدم از بین بره. من قبل ان نطمس وجوهن، ببینید مفعول هست و نکرم هست و مفعول نکره مفید عمومه، مثل همون که فعل مفعول نداشته باشه. یعنی چهره و روی بسیاری از چیزها را ما از بین میبریم. شهرها نابود میشه، وجه دیگه. اگر شهر وجه نداشته باشه، شما از کجا میفهمید به یه جای میرسید؟ وجه داره، خیابان داره، ساختمان داره، درخت داره، رودخانه داره، آب داره، مردم میرن میان، اتومبیل داره، میفهمید اینجا شهره. این وجهه، رو داره شهر، چهره داره. شما میبینید الان مثلا تبلیغ میکنن، میگن برای زیباسازی چهره شهر. پس چهره داره شهر، رو داره. خود انسان هم چهره داره و رو داره. میگه پیش از اون که ما چهره ها و روی هایی را نابود بکنیم و با خاک یکسان بکنیم، بیاید ایمان بیارید. بلا سنت ما این هست که اگر کار دست نااهل افتاد، نتیجش تمسه، نابودیست. و اینو ما در سنتمون گذاشتیم، جلوش نمیگیریم. نمیگیم که چون این فرزند پیامبر است و اسمش حسینه و اون فرزند پیامبر است و اسمش حسنه و اون فرزند پیامبر است و اسمش زینبه یا کلثومه یا رقیه است یا فاطمه است، ما اینا رو نمیگیم که چون اینا فرزند اینا، ما اینا رو از سنتمون خارج میکنیم. نه، اگر شما پشت به فرزند پیامبر کردید و روی به معاویه آوردید، همین معاویه همین فرزند پیامبر را تمس می کند، با خاک یکسانش می کند، از بین می بره، نابود، دین رو نابود می کند. میگه آمنو من قبل ان نطمس وجوهن. وقت می بینید که تو اینجایی که ما نشستیم شاید یه تعداد کمه، اونم کسانی که تو برنامه‌شون هست که قرآن رو مرتب بخونن یا ماه رمضان تمام بکنن یه ختم را، این آیه به گوششون خورده. بقیه من اصلا به گوشمون نخورده، کتابمون هم هست، کتاب منزل هم هست. اما خطابم به جوان هاست که من با خیلی از جوانها که مواجه میشم ببینم خیلی اطلاعات خوبی دارن از همه خوانندگان دنیا، چه انگلیسی، چه فرانسوی، چه ایتالیایی، چه ایرانی و چه ایرانی هایی که در خارجن، اینا را میدونن و شعراشون هم حفظند، نواراش هم دارن، ولی بگی بیاد حالا این یه سخنرانی گوش بده، یه آیه قرآن، اصلا این آیه قرآن، اصلا قرآن چیه؟ وقت میخواید که این جامعه تمس نشه، میخواید نابود نشه، نابودی رو شما در چی میدونید؟ شما الان به جامعه نگاه بکنید، یه جامعه نابوده. یکی از مشخصه های تمس الهی این است که امنیت شغلی و اقتصادی از جامعه رخت برمی‌بندد. یعنی شما پول دارید، نمی‌توانید سرمایه گذاری بکنید، بگید کارخانه می‌سازم و این رو تولید می‌کنم و این تولید من فروش میره، این امنیت نیست، این تمسه. جامعه تمس شده، له شده. شما کارهای دوباره کاری که من هر چه میشه میگم، بازم گفتم توی جلسه که این حد اکثر این هزینه برای دو ساله. شما خیابون استانداری رو دیدید که چقدر میله کوبیدن سر تا سر و مسیر اتوبوس و مسیر فلان و از اون ور یه طرفه، حالا تمام میله ها رو بریدن. چقدر از این چیزها، حالا این بچه ها یادشون نیست، اول انقلاب که شاید 20 نفر رو خود من میدونم که با موتور تو اینا خوردن و یا مردن و یا دست پاشون شکست. یه کلا سنگی های درست کرده بودن تو خیابون شیخ بهایی و از چارسو تا دروازه تهران کوبیده بودن، یه برکه مثلا اتوبوس هست توش بود، چیزای گنده کندن. اینا پول، اینا تمسه ها، نابودی است، یعنی ثروتی که از بین رفته. شما یک خیابون یک روز، یک خیابون یک روز تو اصفهان نشون بدید که توش کند و کاو نشه. یه روز من کوچه خودم رو مثال میزنم، تو یه ماه گذشته 3 ساختمان کنار هم ساخته شده. این ساختمان ها رو اداره برق میگه باید از جایی که ترانس هست کابل زیرزمینی بکشید بیارید برای ساختمان، چون تیر برق مثلا برای مجموعه نمیده، برق نمیرسه. برای هر کدامش جدا جدا کندن، هر 3 هم مثلا در فاصله 20 روز داره تمام میشه. اونا اداره برق کند، یه کابلش داد آسفالت کرد، دوباره کندن به اون دادن آسفالت کردن، دوباره حالا کندن به یکی دیگه شون بدن. با صراحت میگویم که فقط برای دزدی است. اینا تمس نابودیه اینا. وقت ثروتی که اینطور نابود بشه نیست، چون نیست یعنی شما 1000 تومانی داشتید در برابرش اینا رو داشتید، حالا اینا رفت 1000 تومانیتون موند، یعنی هیچ، یعنی پول هیچ، میشه تورم و هر روز بی ارزش میشه. علتش اینه که دستاوردها و تولیدهای ما نابود میشه. وقت بگید قرآن اعجاز نیست، قرآن هدایته. فنردها علی ادبارها، اون وقت این رویها و چهره ها را باز میگردانیم به نقطه صفر. علی ادبارها، به اون ته تهی که بود، نقطه آغاز، یعنی هیچ. او نلعنهم، یا اینکه اونها رو دور میکنیم از هدایت خودمون، بهشون بگیم دور باشید. کما لعنا اصحاب السبت، همونطوری که اصحاب السبت را لعن کرد. اصحاب السبت گناهشون چه بود؟ گناهشون این بود که یکی، دقت بکنید، یکی از اوامر الهی را نادیده گرفتند و یک امر کاملا جزئی. شما شنبه صید نکنید، یه تقلب کردن، شنبه که صید نکردن، حوضچه ها رو درش رو باز کردن که شنبه ماهی ها بیان توش و رفتن بستن، یک شنبه رفتن صید کردن، ولی در واقع شنبه کرده بودن. بله؟ ناملعونه. یه چیز کاملا واضح ای اصحاب سبت، یه چیز کاملا واضح که ماه شنبه بر زمین طلوع میکنه. بله؟ ما اصحاب سبتی، ما وقتی یه شنبه سیدش میکنیم برعکس. همین یه حکم، همین یک حکم را زیر پا گذاشتن ملعونه. کما لعنا اصحاب السبت، خیلی خودمون رو بالا میگیریم. ما هزارها هزار برابر از اصحاب السبت که خدا لعنتشون کرد ملعونیم، ولی که قرآن تو دست ماست و ما مدعیم و میگیم به قرآن ایمان داریم. اگر این اداره نداشتیم حتما گناهمون کمتر بود. حالا جوانهایی که اینجان، از فردا شاید همین امشب هم تو راه به باباهاشون بگن یا به مادرشون که خب ما برای اینکه مسئولیتون کم بشه قرآن میذاریم کنار راحت. بله. و کان امر الله مفعولا، و فرمان الهی مجراست، یعنی اجرا شده است. اگر امروز میبینی نشد حتما میشه، مفعوله، شدنی حساب، یعنی انجام شده تلقی کن. یه وقت ما سوال میکنیم، مثلا میگیم آقا این دیگه قطعیه؟ میگه دیگه آره، دیگه شده است، دیگه میشه مفعول، یعنی انجام شده تلقی بکنی. خب چون آیه بعد هم توضیح خیلی داره، من همینجا پس یک آیه و نصف امشب بیشتر نرسیدیم. حتی یه شب هم که من چند آیه معنا کردم، یکی از دوستان گفتن نه با این سرعت هم نمیشه بری جلو. حالا ببینید توضیح هرچی من بیشتر بدم مسئولیت شما بیشتر میشه، بنابراین بهتره که اصلا آیات یکی نه یکی اونم زود ازش رد بشیم، تا هم قرآن زود تمام بشه، هم شما خوشحال بشید و هم مسئولیتتونم کمتر بشه. خب میپرسن که توی این دنیا اگه خدا بخواد یه کاری را خارج از اسباب بکنه، یه مثال بزنیم، خارج از اسباب این به اعتقاد من ها. حالا شما طبیعیون و تجربیون و اینا میگه نه خیر، آفتاب میخوره به دریا و بخار میره بالا و بعد باد این بخارا رو میبره و بعد میشه بارون و سرد میشه و بارون میاد. ولی بنده شدیداً معتقدم که باران دست خداست و خارج از نظام اسباب. یعنی شما امسال ببینید این ملت با این عملی که داره شایسته این نعمت نیست. نظام اسباب رو بگیرید، خارج از نظام اسباب داره نعمتش رو میده. این یک این آب درده نمیخوره، کافر میشی. اراده نامشروط خلقت عالمه. یعنی خدا شرط نکرده که اگه مثلا کی و کی و کی این کار رو بکنن من عالم رو خلق میکنم. هیچ شرطی در خلقت عالم نبود. یا در خلقت حیات و ممات شرطی نیست. بله؟ ولی اراده مشروط این است که اگر انسان عمل خوب نکند اراده خدا به نجات او تعلق نمیگیرد. این مشروط، مشروط به عمل صالح. از جد میگه ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شرطاشه، این شرطا رو میگه الا اینا، حال شرط با این شرط ها بله در خسر و زیان نیست. روشن شد؟ خیلی ساده و قشنگ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.